در با تغذیه زنبورها در کوههای پر از گیاهای محلی به دست می آید، اما در کنار دیگر مشکلات عسل‌های وارداتی با کیفیت پایین که با نرخ بسیار پایین به بازار عرضه می شود بر کار آنان زیان وارد کرده است. بر اساس معلومات فرمداران در حال حاضر بهای 1 کیلو عسل خالص در بازارهای داخلی بین 1500 تا 2000 افغانی به فروش می رسد.
ساعت حالا 5:30 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. رسیدیم به نیمه ساعت و نیمه این برنامه. در نیمه دوم برنامه روز هفتم. اما حالا سرخط خبرها. امیر خان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان خان اثرگیری کار پروژه تاپی در افغانستان شده. حافظ ضیا احمد معاون سخنگوی وزارت خارجه طالبان در شبکه ایکس توییتر سابق امروز نوشت که متقی در دیدار با هیئت ترکمنستان به رهبری رشید مرادوف وزیر خارجه آن کشور شام دیروز در ولایت هرات گفت که زمینه برای آغاز کار عملی پروژه تاپی در افغانستان فراهم شده است. استرالیا اعلام کرده که 20 میلیون دلار برای حمایت از مردم در افغانستان و افغانهایی که به کشورهای همسایه آواره شدند کمک میکنند. نهاد مشارکت جهانی برای آموزش گفته است که 110 میلیون دلار را به هدف حمایت از آموزش کودکان در افغانستان اختصاص داده. این نهاد در خبرنامه روز شنبه گفت امیدوار است که از این کمک مالی از طریق صندوق کودکان ملل متحد یونسف و مؤسسه نجات کودکان سیف د چلدرن بیش از 7,600,000 کودک مستفید شوند. سازمان بین المللی مهاجرت میگوید که 61 تن به شمول زنان و کودکان سرنشینان یک کشتی حامل پناهجویان به روز شنبه در نزدیک ساحل لیبیا غرق شدند. این سازمان به نقل از نجات یافتگان گفته است که کشتی حدود 86 سرنشین داشت و از شهر زواره لیبیا حرکت کرده بود و اوکراین ده ها طیاره بی سرنشین را به اهداف در مناطق جنوبی و غربی روسیه به پرواز درآورده است.
سلام به شما. برنامه روز هفتم است و بار دیگر با بررسی رویدادهای هفته در خدمت هستیم. این هفته باز هم نشست ها در بیرون افغانستان و در باره افغانستان از خبرهای عمده بود. از نشست غیر رسمی شورای امنیت ملل متحد در باره افغانستان در نیویورک و از نشست دوحه که یک بخشش در باره وضع زنان افغانستان بود به شما نکته های خاص داشتیم. درباره تأثیرات گلخانه‌ای و کنفرانس تغییر اقلیم هم مطلبی داریم، اما برنامه را با رویدادی آغاز میکنیم که در افغانستان رخ نداده ولی به ادعای پاکستان سرچشمه‌اش در افغانستان است. قوای امنیتی پاکستان هفته تلفات سنگینی را متحمل شد. حداقل 24 تن از نیروهای امنیتی پاکستان در نتیجه حمله 6 فرد انتحاری که بعد از انفجار با آتشباری افراد عقیبی حمله کننده ها دنبال شد در دره اسماعیل خان خیبر پختونخوا کشته شدند. وزارت خارجه پاکستان گفت که این حمله توسط گروه به نام تحریک جهاد پاکستان که به گفته اونا با تحریک طالبان پاکستان TTP ارتباط داره سازمان داده شده بود. تحریک جهاد اسلامی هم این مسئولیت را پذیرفته. بعد از این حمله نیروهای پاکستان در جاهای مختلف حملاتی را به ضد TTP انجام دادن و گفتن که 27 تن از افراد TTP را به قتل رساندن. اما این معمول است که حکومت ها بعد از متحمل شدن تلفات به خاطر ترمیم غروری که جریحه دار شده و به خاطر مقابله با انتقاد عامه به عملیات نظامی میپردازند تا حداقل ذهنیت عامه و ضررشان تغییر زیاد نکنه. نمونه های این گونه عکس العمل ها در سطح بلند هم دیده شده میتونه، مثلا آنچه در غزه جریان داره. به هر حال آنچه در رابطه با حمله دیره اسماعیل خان در ایالت خیبر پختونخوا به افغانستان ارتباط میگیره ای است که پاکستان باز هم و ای بار ظاهراً با خشم و جدیت زیادتر حکومت طالبان در افغانستان در این رویداد مقصر میدانه و ادعا داره که طالبان از فعالیت تحریک طالبان پاکستان در افغانستان که در اوج حملات به پاکستان از سازمان میتن به طور لازم جلوگیری نمیکنه. که بار وزارت خارجه پاکستان یک بیانیه با لحن شدید و اخطارآمیز صادر کرد و دمی بیانیه گفته شده که حکومت پاکستان مسئول سفارت حکومت سرپرست افغانستان در اسلام آباد احضار کرده و به او گفته شده که خواسته های حکومت پاکستان فوراً به حکومت خود ابلاغ کنه و او خواسته هایی است که عاملین رویداد باید دستگیر شوند و به حکومت پاکستان تسلیم داده شوند. خب پیدا کردن عاملین حمله و تسلیم دادنشان طبعا وقت دبر میگیره. اما در بیانیه وزارت خارجه پاکستان یک چیز دیگه تقاضا شده که وقت به کار نداره. وزارت خارجه پاکستان از طالبان خواستار شد که رویداد دره اسماعیل خان به صورت علنی و به شدیدترین شکل نکوهش کنه. پاسخ ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در این زمینه تفاوت زیادی با پاسخهای قبلیش نداشت و بار دیگر گفت که از افغانستان حملات صورت نمیگیره و ما اینطور یک چیز اجازه نمیتیم. حملات در داخل قلمرو پاکستان رخ میده، یعنی روهای پاکستان باید از اون جلوگیری کنن و اگر نمیتونن مسئولیتش به گردن کسی دیگه باید انداخته نشه. ذبیح الله مجاهد از حمله اظهار تأسف کرد اما او را صریحا نکوهش نکرد و به این ترتیب همه بخش تقاضای حکومت پاکستان هم تا هنوز طالبان برآورده نساختند. نیروهای پاکستانی کشته ها را با مراسم و تشریفات خاص نظامی اجسادشان را دفن کردند. شدت حمله باعث شد که دکانهای مارکت مجاور هم زیان و نقصان کنند.
در قریشی اختر قریشی مارکیټ دی صاحب د ټول مسده دکانونه خراب شوی دی، آرمی وال باندې د ماکا سره د سرجی هغه ډیر خوش شوی دی، ډیر مړ دی پښه الله ز رحم وکي، مسده ډیر نقصان شوی دی سرجی.
دایمیان سخنانی که مسئول ارتباط عامه و وزیر اطلاعات بلوچستان جان الکوزی در صفحه اکس خود تویتر سابق نوشت توجه زیادی را جلب کرد. الکوزه در رابطه با رویداد دره اسماعیل خان گفت که تنها نشان دادن خشم و عکس العمل کافی نیست، باید از حملات هدفمند و حملات هوایی به افغانستان کار گرفته شود. اما از او مهمتر، الکوزه پیشنهاد کرد که پایگاه های به تیاره های بدون سرنشین امریکا بر نابودی و هدف قرار دادن القاعده و سایر تروریست‌ها در افغانستان داده شود. این پست الکوزه سخنانی که گفته بود بعداً از صفحه وزیر اطلاعات بلوچستان حذف شد. الکوزه همواره یک موقف تند در برابر طالبان و افغانستان نشان می‌دهد. خب تا جایی که مربوط به پناهنده‌ها و دیگر مسائل در بلوچستان میشه، موقف گیری چکزای تا حد قابل توجیه بوده میتونم، اما اظهار نظر مسئول یک ایالت پاکستان در مورد رویدادی که در یک ایالت دیگر رخ داده تا حد جلب توجه میکنم. معلوم نیست که پاکستان با پیش کردن جان الکوزی در ایتر موارد باریکی های قومی را در نظر میگیره یا چه اهدافی داره، و اما ای بار پیشنهاد الکوزی در مورد اجازه دادن به یک پایگاه تیارات بی پیلوت امریکایی هم در داخل پاکستان، هم برای طالبان افغانستان و هم در مجموع به کشورهای منطقه شاید کمی تکان دهنده و دور از توقع بوده باشد. ای که اچکزه گفته های خود در شبکه ایکس حذف کرد دلیلش معلوم نیست که آیا پیشنهادش درباره حملات هوایی پاکستان به افغانستان مناسب دیده نشد یا به خاطر که مفکوره دادن پایگاه به امریکا ولو پایگاه ظاهرن کوچک و تنها برای تیارات بی پیلوت باشه مطرح شده بود. البته زمان طرح طور یک مفکوره ولو صرف زاده تفکر خود اچکزی هم باشه قابل توجه هست. تام وست نماینده خاص امریکا در مورد افغانستان تازه سفر در روزی خود به پاکستان، امارات متحده عربی، قطر و عربستان و پایان رسان و تقریبا در هر کشور یکی از موضوعات مورد بحثش منافع مشترک امنیتی عنوان می شد و تامس در رابطه با مسائل امنیتی در جریان این سفر قاطعانه حمایت خود از پاکستان در برابر تحریک طالبان پاکستان TTP بیان می داشت. از طرف دیگر در همین هفته جو بایدن رئیس جمهور امریکا این گفته را تکرار کرد که امریکا توانایی ای را داره که خطرات تروریستی از راه گذر افغانستان از راه دور هم کنترل کنه و از بین ببره. گفته های جو بایدن در واقع به جواب برخی اعضای کانگرس و دیگه حلقه های بیان شد که ادعا دارن خروج عاجل عساکر امریکایی از افغانستان تهدیدات امنیتی را به امریکا از افغانستان و منطقه زیادتر ساخته. اما باز هم از روی تصادف یا هر دلیل دیگه، همزمان بودن این حرفا برای ناظرین سیاسی میتونه دلچسب و قابل توجه باشه. در هر حال ادامه حملات در پاکستان که به ادعای حکومت پاکستان در خاک افغانستان توسط تی تی پی تحریزی میشه موضوع حساس است و میتونه هر آن تشنج یک گام دیگه بیشتر ببره و اصلا بافت مناسبات و روابط در بین دو کشور افغانستان و پاکستان و کشورهای منطقه تغییر بده و از ابهام و نامعلوم بودن مناسبات در یک مرحله دیگه برسانه که در اوج موقف ها روشنتر شود و فهمیده شود که واقعا کی با کی است. یه طور مسائل تا آخر نمیتونه مبهم باقی بمانه. این هفته شورای امنیت ملل متحد جلسه در رابطه با وضع زنان در افغانستان داشت. یک بخش بحث درباره وضع زنان در مورد دروازه های بسته مکتب بود که باید برای دختران باز شود. اما خود بحث در شورای امنیت ملل متحد در پشت دروازه های بسته صورت گرفت که یقینا دلایل پیششان بوده. قسمی که در برنامه های پیشتر روز هفتم یادآوری شده، شورای امنیت ملل متحد قرار است در مورد افغانستان تصمیمی بگیره و قطعنامه صادر کنه، اما این تصمیم شتاب زده گرفته نمیشه و نمیتونه گرفته شده. خلاف آنچه که بعضا در رسانه ها گفته میشه، بحث های شورای امنیت درباره افغانستان تنها به گزارش فریدون اوغلو درباره افغانستان خلاصه نمیشه. اصلا شورای امنیت ملل متحد که بالاترین مرجع ملل متحد است، ماها پیش از سرمنشی ملل متحد خواسته بود که راپور در مورد افغانستان تهیه شود تا شورای امنیت با استفاده از او گزارش با یک تصمیم برسد. در پهلوی گزارش شورای امنیت از مراجع دیگه هم باید بشنوه و معلومات به دست بیاره. در همین سلسله این هفته نشست شورای امنیت به شکل غیر رسمی به اشتراک چند تن از زنان افغانستان برگزار شده بود تا از اونها هم معلومات به دست بیاید. البته ای که چه کسانی میتونن بهتر نمایندگی کنن همیشه مورد سوال است. توافق عمومی در طور مسائل طبعا مشکل است. به هر حال گزارشی که فریدون سنرلی اوغلو به هدایت سرمنشی ملل متحد درباره افغانستان تهیه کرده با انتقادهای از جانب نهادهای مدنی و فعالین سیاسی روبرو شده. گزارش لحن تند در برابر طالبان ندارد و با اقدامات تبعیض‌گرایانه طالبان در برابر زنان با او اندازه که خواست نهادهای مدنی و فعالین سیاسی است نپرداختم. شاید دیجا یک سوی تفاهم دمیان باشه و سوی تفاهم زیادتر از لغت گزارش منشأ گرفته باشه. گزارش اوغلو یک گزارش خبری که یک فاجعه و حادثه را با جزئیات و مو به مو بیان کنه نیست و یا اطلاعات استخباراتی نیست. روش های تبعیضی طالبان در افغانستان تقریبا به همه و در خارج از افغانستان کما بیش پیش بسیاری از جهانیان معلوم است. در این مورد راستی هم گزارش فریدون اوغلو تشنگی مردم به شنیدن تمام نابکاری ها فرو نمی نشاند. فریدون اوغلو سفرهای به افغانستان داشت و ملاقاتهای هم با عده از مقام های بلندپایه طالبان انجام داده. به نظر می رسد که هدف اصلی اوغلو در تهیه گزارش تنها آشکار ساختن نقاط منفی طالبان نیست. هدف اصلی پیدا کردن نقشه راه بوده و نقشه را در صورتی که واقعا قصد اجرا و عملی کردنش در افغانستان مد نظر باشه، از نظر ملل متحد بدون تعامل با طالبان صورت گرفته نمیتونه. و گزارش به شکل تهیه نشده که طالبان او را ببینن و به دور بندازن. محتوای گزارش هم روحیه سازش با طالبان انعکاس میده. مثلا در گزارش یاد میشه از رسیدگی به نیازهای فوری، یعنی ای که مردم در افغانستان با خطر مرگ از گرسنگی روبرو هستند و کمک به اونا به خاطر ملحوظات سیاسی معطل شده نمیتونه و باید معطل نشه. یا طور مثال از ضرورت همکاری در مسائل امنیتی منطقه و جهان سخن میزنه. این هم تعبیر شایدی باشه که طالبان اگر با گروه داعش و دیگر گروه های تروریستی مبارزه میکنن به نفع امنیت منطقه و جهان است. منظوری که اما طور یک دیده در روحیه گزارش خوانده شده میتانم، اما واضح تر از تمام اینا ایست که در راپور از یک نقشه را برای برسمیت شناخته شدن طالبان یاد شده. البته ایتور گفتم نشده که طالبان باید برسمیت شناخته شوند، طبعا ایتور یک چیزی نیست، اما منظور شاید پیشکشیدن یک سلسله شرایط باشه که با قبول او شرایط توسط طالبان زمینه برسمیت شناخته شدنشان فراهم شود. خب تصور نمیشه که طالبان با امی رهبری تندرو فعلی هیچ گونه انعطافی را در پالیسی هایشان که خودشان فکر میکنن اسلامیست وارد کنن، و از طرف دیگه هم تصور نمیشه که شورای امنیت ملل متحد مثلا تبعیض در برابر زنان بپذیره یا او را نادیده بگیره، اما شاید به صورت غیر رسمی تماس های ادامه داشته باشه. جلسه شورای امنیت به سرپرستی سوئیس، امارات متحده عربی و ژاپن برگزار شد. فکر میشه که کارهایی در زمینه جاری باشه. روز پنجشنبه سفیر ژاپن در کابل ملاقات با سراج الدین حقانی داشت که اگرچه موضوعات مورد بحثشان مسائل اقتصادی و مسائل دیگه خوانده شد، اما به گمان غالب در رابطه با موضوعات عمیق‌تری که به جلسات شورای امنیت ملل متحد بی رابطه نباشه مذاکرات صورت گرفته. در هر حال تفاوت نظرها بسیار زیاد است و امی موضوعات است که رسیدن به یک اجماع و توافق در خود شورای امنیت که در اوج حریف‌های تاریخی در کنار هم نشستن مشکل می‌سازد. از او خاطر ای توقع که شورای امنیت گزارش اغلو را بشنوه و زود با اتفاق آرا یک فیصله صادر کنه و او فیصله قابل تطبیق هم باشه، اینطور یک توقع به نظر نمی‌رسه که زیاد به واقعیت نزدیک باشه. شاید بحث‌های طولانی در آ باشه. این هفته همچنان کنفرانسی در دوحه مرکز قطر برگزار شد که در اوج هم روی وضع زنان در افغانستان بحث شد. اما همونطوری که لحظات پیش در مورد جلسات شورای امنیت گفتیم، در مورد این کنفرانس هم تا حد در بعضی رسانه ها یک سوی تفاهم احساس میشه. کنفرانس یا بگوییم فورم یا مجمع دوحه در سطح رهبران کشورها بود، با بیانه های سرمنشی ملل متحد و امیر قطر افتتاح شد و در او روی مسائل مختلف بین المللی بحث و گفتگو صورت گرفت. این کنفرانس همه ساله برگزار میشه و یکی از اهدافش ایست که منازعات بین المللی از طریق دموکراسی و تفاهم حل شده بتانه. در این کنفرانس در حدود 3500 تن از 140 کشور سهم داشتند. بحث روی وضع زنان افغانستان و مشخصا حق تحصیل و آموزش دختران و زنان در افغانستان در یکی از نشست‌های این مجمع بین المللی گنجانیده شده بود. در نشستی که در رابطه با وضع زنان در افغانستان دایر شده بود، رینا امیری نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا در امور زنان در افغانستان، ریچارد بنت گزارشگر ملل متحد در امور حقوق بشر در افغانستان و شماری از فعالین حقوق زن از افغانستان که فعلا در کشورهای بیرون از افغانستان زندگی میکنن اشتراک داشتن. ریچارد بنت گزارشگر ملل متحد در امور حقوق بشر در افغانستان در این نشست زنان افغانستان هم منبع ثبات خواند. گفت که طالبان با این که در دیگه موارد با هم متحد به نظر میرسن در موضوع تحصیل زنان نظر واحد ندارن، و مثال آورد که وزیر سابق تحصیلات عالی به فکر راه‌هایی بود که تحصیلات پسران و دختران از هم جدا باشه، نه اینکه اصلا زنان تحصیل نکنن. و ریچارد بنت گفت که او وزیر بعدن برکنار شد و فرد دیگه جایش گرفت. وضع فعلی افغانستان از این هم سنجش شده میتونه که وزیر تحصیلات سابق طالبان تحصیلات عالی به صورت نسبی فرد نسبتا معتدل خوانده میشه. در آغاز برنامه از سفر ده روزه تام ویست نماینده خاص امریکا در مورد افغانستان صحبت کردیم. تام ویست در پاکستان با مقام های بلندپایه پاکستان از جمله جنرال عاصم منیر روی درسیز قوای نظامی پاکستان ملاقات کرد. بعدا و تقریبا متصل با این مذاکرات جنرال منیر به واشنگتن سفر کرد و موضوعاتی که مسئول قوای نظامی پاکستان با مقام های امریکایی رویش مذاکره خواهد کرد تفصیل داده نشدم. اما تام ویست در پاکستان در کنار مسائل امنیتی روی موضوع مهاجرین افغان در پاکستان که سلسله برگشت دادن اجباریشان به افغانستان با وجود سردی هوا به شکل روزافزون ادامه داره مذاکرات انجام داده. تام ویست در صفحه خود در شبکه اجتماعی اکس از داشتن روابط نزدیک با اسلام آباد در مورد همکاریشان با نهادهای بین المللی درباره روش با عزت با مهاجرین یاد کرده. اگر توجه شود در این جمله از کدام توافق در این مورد یاد نشده، صرف از داشتن رابطه نزدیک با نهادها یاد شده. خب امریکا و کشورهای دیگر به این اصرار ندارند که پناهنده های بدون اسناد اقامت در پاکستان باید بدون چون و چرا در پاکستان باقی بمانند. اونا در مورد برخورد خشن پلیس پاکستان با پناهنده ها نگرانی و تشویش دارند. در رابطه با این موضوع هدف تام ویست بیشتری بود که پناهنده های رونده امریکا بزور به افغانستان فرستاده نشند. پاکستان در رابطه با پناهنده هایی که قرار است از پاکستان به کشور سوم به حیث پناهنده های قبول شده سفر کنند دو تغییر در روش خود آورد که احتمال داره نتیجه مذاکراتش با تام ویست باشه، مذاکرات مقامات پاکستان. یکی ای که مهلتی را که برای روندگان کشور سوم تعیین کرده بود از آخر دسامبر به آخر فوریه یعنی تا دو ماه دیگه تمدید کرد و دیگه ای که مقدار $800 را که از هر پناهنده هنگام خروج از پاکستان تقاضا داشت او را به $400 پایین آورد. اما البته ویزه سپری شده پناهنده های رونده $800 جریمه داره و بعد از او هر کدام ماهانه $100 تا وقت پروازشان به پاکستان بپردازند. اما فاجعه اصلی پناهنده های را تهدید میکنه که جای دیگه برای رفتن ندارن و در کشور خودشان افغانستان هم سرپناه ندارن و سفر مجبور شدن که مقام های پاکستانی هفته 90% برگشت داوطلبان را خواندن. کمیشنری عالی ملل متحد برای مهاجرین این هفته هشدار تکان دهنده داشت. این اداره بین المللی میگه که اگر کمک های بیشتری به خاطر مساعدت به پناهنده های برگشته به افغانستان به دست نبیارن شمار از این پناهنده ها در سردی زمستان جانهای خود از دست خواهد دادن. البته این یگانه هشدار نبود، هفته هاست که این گونه هشدارها ادامه داره. اداره هماهنگ کننده کمک های ملل متحد وضع بسیار کشورها را ناگوار خواند و مجموعاً $46 میلیارد برای رفع تمام این بحران ها تقاضا کرد، از جمله $3 میلیارد به افغانستان. سازمان صحی جهان اعلام کرد که به خاطر نبود تسهیلات صحی در ولایت های افغانستان بسیاری از مریضداران ناگزیر به مرکز رو میارن و این هم به مریض هم به مریضدار و هم برای مؤسسات صحی مشکلات زیاد بار میاره. و در ارتباط با شهرها سازمان غذایی جهان اعلام کرد که در شهرها از هر 3 خانواده حداقل 1 خانواده افرادش بیکار است و دنبال کار هستند و با مشکل شدید اقتصادی دست و گریبان هستند. و همین سلسله کمیته بین المللی نجات این هفته اعلام کرد که به صورت عموم در بسیاری از کشورها سال آینده به خاطر افزایش درگیری ها خرابی وضع اقتصاد، کاهش حمایت بین المللی و تغییرات شدید اقلیمی وضع ناگوارتر خواهد شد و گفت که 9 کشور با حالت اضطراری مواجه هستند و در این 9 کشور بعد از سودان و مردم فلسطین و سودان جنوبی افغانستان قرار دارد. همچنان هشدار داده شده که برای 3 سال پی در پی احتمال دارد که خشکسالی در افغانستان محصولات زراعتی و مالداری را بسیار کاهش بده. امید است که برای 3 سال پی هم در افغانستان خشکسالی رخ ندهد. همی هفته بارندگی برف و باران در بخشی از نقاط افغانستان صورت گرفت. خشکسالی یکی از اثرات تغییر اقلیم است که این سالها باشندگان کره زمین با روبرو هستند و بیمه ای وجود دارد که نسل‌های بعد با مشکلات بیشتری روبرو باشند. به خاطر اهمیت تغییر اقلیم است که از چندین سال به این طرف سالانه کنفرانس‌های بزرگ و بین‌المللی درباره اقلیم برگزار میشه. دوحه همونطوری که گفتیم این هفته میزبان مجمع یا فروم دوحه بود به این نام یاد میشه. در نزدیکی دوحه در شهر دبی 28مین کنفرانس بین‌المللی تغییر اقلیم دایر شده بود که این هفته پایان یافت بعد از دو هفته. این کنفرانس از جمله کنفرانس های نبود که قطعنامه پایان نشست از آغاز تقریبا آماده می باشه و اشتراک کننده ها نور تصویب می کنن. در این کنفرانس دو هفته مذاکرات پرجنجال و چانه‌زنی های زیاد ادامه داشت و تا ساعت آخر هم ای احتمال بود که کنفرانس بدون موفقیت پایان بیافه، اما اونطور نشد و یک توافقنامه عمومی اعلام شد. ولی خب اجماع با مصالحه و داد و گرفت به دست می آید. در مصالحه همه راضی نمی باشن. یک طرف شکایت می کنه که انعطاف و گذاشته زیادتر از حد لازم صورت گرفته و طرف دیگه این مصالحه را بسنده نمی دانه. در کنفرانس تغییر اقلیم جنجال اصلی دایی بود که چون دانشمندان استفاده از زغال سنگ، تیل و همچنان گاز از عوامل مهم تغییر منفی اقلیم میدانند، بسیاری از اشتراک کننده ها خواهان کاهش شدید استفاده از تیل و گاز و زغال سنگ بودند. به مقابل طبعا کشورهای زیادی هستند که اقتصادشان به همین پدیده ها استوار است و اونا توافق نمی کردند. بالاخره توافق وقتی حاصل شد که خواسته ها بسیار ملایم ساخته شد و گفته شد که کشورها کوشش کنند که به شیوهی که با خودشان مناسب است استفاده از این پدیده ها کمتر شود و او کشورها گفتن خوب درست است. دلایل تغییر اقلیم تا حد مغلق است و تشریحش در این برنامه نمی گنجد، اما به صورت فشرده عرض کنم که زمین در بالای خود چند لایه از گازات داره که به حیث محافظ و بادیگارد زمین عمل میکنه و مجمع اتمسفر زمین خوانده میشه. مثلا وقتی که شعاع خورشید از طرف روز به زمین میتابه، قشر بالای زمین اتمسفر زمین نمیگذاره که شعاع آفتاب پس از اصابت به زمین دوباره انعکاس کنه و تمامش بره به طرف آسمان و شب به نهایت سرد شد. ایره نمیگذاره. یا مثلا بخشای از اتمسفر زمین اشعه خطرناک و مضر به زمین اجازه داخل شدن به زمین نمیده. حتی سنگهای آسمانی اگر بسیار بزرگ نباشه با تماس با اتمسفر زمین آتش میگیرن و پارچه پارچه میشن و به این ترتیب باشندگان زمین محافظت میشن. در رابطه با بخشی که حرارت آفتاب نمیگذارد که دوباره از زمین خارج شوه، از تأثیر گلخانه‌ای یاد میکنن. چرا شیشه های گلخانه ها هم امی خصوصیت داره که حرارت داخل اتاق حفظ میکنن. خب گلخانه خونام زیبا است، اما اگر در او گلخانه گازهای بیرون شده از پترول و زغال سنگ و گاز گد شود، امی وظیفه محافظتی اتمسفر زمین اخلال میشه. کشورهای صنعتی به صورت عموم به خاطر داشتن فابریکه ها و مصرف زیاد نفت و اینطور مسائل در قسمت به اقلیم زیان به صورت نسبی زیادتر رساندن، اما کشورهای فقیر شاید خساره زیادتر ببینن. ضرری که افغانستان به اقلیم زمین میرسانه، یعنی سهم افغانستان در خراب ساختن اقلیم 0.8% تخمین شده. اما افغانستان در جمله 10 کشوری از جهان است که زیادترین ضرر از رهگذر تغییر اقلیم خواهد دید. در کنفرانس بین المللی اقلیم درباره کمک به کشورهای فقیر در این زمینه تعهد صورت نگرفت، صرف ضرورت دادن کمک با اونا تأکید شد. تا هفت روز آینده و تا برنامه